صلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. رسیدیم به در واقع بحث وزن. ما سر جایگاه بحث وزن و جایگاه بسیاری از این مبادی که در مقدمه علم اصول شرح میشه جلسه قبل فکر میکنم یه توضیحی دادیم و در واقع مؤید قویی بود بر این چگونگی استفاده و نتیجه گیری از مبنای در واقع این غرض تدوین و تمایز به غرض تدوین. حالا نسبت به مسئله خود وزن وارد بشیم ببینیم در مورد مسئله وزن آیونه در واقع اصولی حسب تدریجی که وجود داشته چند جور بحث رو مطرح کردم. من میگم چند جور، نمیگم چند مطلب، چون واقعا نحوه های ورود تو بحث وزن متعدد شده و نتایجی هم که گرفتن حسب این ورودها بازیه نه تعددی پیدا کرد. اقتضای منطقی مسئله این است که ما اول مطلب و مایه وضع رو ببینیم، وضع چیست، بعد اگر مطلب و مایه وضع حل شد اون موقع علا فرض تعریفی که از وضع ارائه می کنیم مقدمات این تعریف رو ببینیم. من چرا اینطور تعبیر می کنم؟ اگر ما مثلا وضع را اینطوری معنا کردیم که یک مثلا یک رابطه اعتباری و قرار دادی است که یک معتبری او رو اعتبار میکنه، بعد اون موقع خب یکی از مقدمات این رابطه اعتباری معتبر است، بعد باید سوال کنیم خب من الواضح. اما اگر جور دیگه معنا کردیم باز مقدماتش به مناسبت اون عوض میشه. گفتم لذا تعبیر کردم چند جور اصولی این بحث کردم، باید نحوه ورود رو معلوم کنیم. یه کسی ذهنش خیلی درگیر مسئله من الواضع بوده، اصلا از من الواضع اومده حقیقت وضع رو توضیح داده. یه کسی دیگه ذهنش اونجا نبوده، ذهنش تو تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی بوده، از در واقع دغدغه شده یه جامعی برای تعیینی و تعیینی ارائه بده، اومده یه تعریفی برای وضع ارائه داده. کسی دیگری اومده اقسام اربعه گفته، بعد گفتار اقسام اربعه در مورد وزن و وزن چیه که اقسام اربعه شد، بعد وزن گفته. نحوه های ورود سرنوشت این بحث رو عوض کرده. منطقی بحث چیه؟ منطقیش اینه که ما اول بگیم وزن چیست، اول فی حقیقت الوزن یا من وزن چیست، بعد که من وزن رو معنا کردیم بعد ببینیم حالا مقدمات این وضع چیان مطابق با این مقدمات صحبت کنیم. خب از همینجا به نظر ما اون رویکردی که شما تو اصول فقه داشتیده که حقیقت الوضع رو بگه بعد بیا سراغ من الواضع بگه حالا واضع کیه، این رویکرد در واقع یه ترکیبی است از استفاده از محقق خراسانی و اشکالاتی از محقق ناینی. من مقدمه رو اینطوری گفتم که چون بالاخره کفایه است دیگه، کفایه چند جور داره تفسیر میشه، ما حواسمون باشه، ما میخوایم بالاخره آیه آخوند رو بشناسیم و ببینیم مرحوم آخوند چه گفته، قطع نظر میکنم از عبارات های محقق ناینی و دیگران، اما رهزن نشن. بالاخره ما یه مقدار اصول خوندیم قبلا، اونا رهزن ذهن ما نشه اینجا. خب با توجه به این توضیح من حلی نظر آیه آخوند رو توضیح میدم. اگر کسی ارجاع میگم خواهش هم میکنم که حالا مثل بحث قبل نشه دیگه، حالا بحث قبل اقتضاء داشت این پیمایش در فضای علم اصول و اصول نوردی، این دیگه اقتضاء به اصول نوردی نداره، کتاب نوردی هم نداره، خب کفایه بخونیم. من طوری حرف میزنم و طوری توضیح میدم، نظر آخوند عمل بیاد و البته یه سری اطلاع ممکنه اگر دوستان تو ذهنشون از اصول فقه کتابای دیگه چیزایی باشه مورد چالش واقع بشه این مطلب. سوالات دوستان رو من جدا رسیدگی میکنم، به متن در ضربه وارد نشه. تقاضایی که از شما دارم، فکرم میکنم اینجور مطلب خوندن برای خود دوستانی هم که استهزار دارن خوبه، چون بعدن این کفایه همون متنی که شما انشاءالله یه روزی مجتهد بشید بخواید خارج هم بگید باید کفایه رو بشناسید، و بعدن مبدأ تولید نظریات بعدی همین کفایه خواهد بود. امام میگه من از کفایه استفاده کردم، حضرت استاد اون اعظم آقای سبحانی میگه من از کفایه استفاده کردم، محقق نائینی میگه من از کفایه استفاده کردم. لذا این کفایه شناسی خودش یه فضیلتیه بلکه یک الزامیه که ما باید داشته باشیم. خب پس دیگه حالا ذهنا این در اون ور نرود. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در مورد حقیقت وضع، یعنی این سیر را اینطوری اومدن که وضع چیست و نتیجه وضع چیست، مباحث را چینش کردن رفتن جلو. آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه بین کلمه وضع به معنای متعارفی که ما تو اصول داریم که مربوط به رابطه بین لفظ و معناست، با وضع به معنای لغوی کلمه مشترک لفظی قائلن. وضع در معنای لغویش یعنی جعل، یعنی اعتبار، معنای لغویش خود به خود جائل میخواد، معتبر میخواد، قرارداد کننده میخواد. آیا آخوند وضع را در علم اصول با وضع در لغت مشترک لفظی میدونن؟ خب توضیح و زالک وضع اون چی که در علم اصول مطرح میگیم وضع چیه؟ میگیم رابطه بین لفظ و معنا. الان بگم به شما بگم آقا وضع چیه، تبادل بزنتون میاد سر زبون میگه رابطه لفظ و معنا. این وضع با اون وضعی که در علم لغت وضع چیه؟ مای شرح و لفظ وضع او بگید به کتاب لغت ببینید، میگن جعلون و تخصیصون. آه آخون این وضع علم و اصول را با اون وضعی که سام داره کنم در لغت داری مشترک لفظی میدونه. این خیلی مهمه. خب حالا توضیح ازالش، توضیح ازالش. قهرن نوع دلالت و ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود داره، بین لفظ و معنا وجود داره، یک ارتباط تکوینی و خارجی نیست، بدیهی هم هست. حالا اقل تو زمان آقای آخوند بدیهی بوده، رابطه یک رابطه قراردادیه، بشر اومده بین لفظ و معنا حسب احتیاجش یک سری روابط برقرار کرده به حسب نیازش. هم هر چقدر پدیده جدید دیده در مقام تفهیم و تفهم اونها بر اومده، نیاز به لفظ جدید پیدا کرده، لفظی جعل کرده. فعلا اسم وضع به کار نمیبرم تا معلوم بشه بگم چرا. خیلی هم زیبا اون تاریخچه‌ای که اول وجود لفظی حضرت آقای مظفر برای شما بیان کرد، مقدمه که وجود لفظی چرا به وجود اومد، همون مقدمه به نظر من بیاد به ذهن شریف های آخوندم بوده، به ذهن شریف خیلی از اصولی این هم بوده، این که حسب احتیاجات و مفاهمه های بشر، بشر موجود اجتماعیه، حالا یا طبیعتا یا قهر محیط، باعث شد بالاخره امروز موجود اجتماعی، موجود اجتماعی نیاز به تفاهم با دیگر موجودات داره از هم نوعان و هم جنس خودش، الفاظی به وجود آمد دیگه، حالا با طول تفصیلی که سر جا خودش هست. این رابطه در نهاد عقلا، این رابطه در نهاد عقلا به دو جور درست میشه. یعنی فضای عقلا رو ما بررسی کنیم، دو سبک پیدایش این رابطه هست. یک جا عقلا یه مجلسی به نام مجلس وضع قرار میدن، میگن وضعت و هازل لفظ لازل معنا. خیلی عالی، اقلا میگن وضعت و هاز میشینن جلسه ای میذارن. جایی داریم اینطور؟ بله. بکنم ذهنمون رو برگردونیم به عقبتر، قبلا وقتی اسم بچه به دنیا ما چجور اسمش مشخص میکردن؟ یه مراسمی میذاشتن شیرینی میدادن، بزرگ فامیل هم نشسته بود، بعد بزرگ فامیل جعل اسم میکرد، میگه آقا از حالا بعد اسم این بچه این است، یه همون به بعدم همه تبعیت میکردن. یه فضای این چنینی برای جعلهایی وجود داشت. حالا کار به جامعه شناسی تاریخی ندارم، بازگشت به زندگی قبیله نشینی و اینها مؤید وجود چنین محیط هایی هست، امروز هم کمابیش وجود داره. فرهنگستان لغت به عنوان یک مصداق از مصادیق مجلس وضع یک روش بود. یک روش دیگه هم نزد اوغلا بود که اوغلا خب استعمال مجازی به کار می بردن. ملاک استعمال مجازی هم چه کار نداریم، بالاخره یه لفظی رو در این معنای مجازن استعمال میکردن، این استعمال کثیر میشد کثیر میشد کثیر میشد، در عمود زمان به یه جایی میرسید که معنام شد مجاز مشهور. مجاز مشهور معنایی است که دیگه اند عدم القرینه از لفظ، نه موضوع اون لفظ فهمیده میشه نه مجاز مشهور. مجاز مشهور رسیده به مرز موضوع اون لفظ، لذا لفظ بدون قرینه متوقف میشه. بعد از مجاز مشهور هم مدت زمانی میگذشت، با گذشت این مدت زمان دیگه یک معنای جدیدن به وجود می اومد، لفظ بدون قرینه هم که استعمال می شد، اونس حاصل از کثرت استعمال ذهن رو سراغ اون معنایی که دیروز مجاز بود و اصبح حقیقتا بلا قرینه فهمیده می شود، ذهن می رفت سراغش. سیره موضوعا لن، تبدیل شد به موضوع اون له، نبود موضوع اون له شد. خب آقای آخون میگن که آقا این رابطه قراردادی بین لفظ و معنا که علتش هم قرینه نیست، علتش ذات معناست، این اسمش وضعه. دوباره ذات معناست، یعنی چه چیزی؟ یا همشه ذات لفظه، حواسم نبود تعبیر من اشتباه بود، ذات لفظه این وضعه. تو بلاغت خوندیم علت حصول معنا در ذهن انده سماع لفظ لا یخرجن احد فرزن لا سالسن لهما، یا این است که خود لفظه ما رو به معنا میرسونه، یا این که لفظه اما باید یه قرینه کنارش قرار بگیره ما رو به معنا برسونه. جز اخیر علت تام تو حالت ثانی قرینه است، علت مجیء المعنا به ذهن قرینه است. حالا رابطه بین لفظ و معنا، پیوستگی بین لفظ و معنا که علتش خود لفظ است، صمیم ذات لفظ است، نیازی به قرینه نداره، این اسمش وضعه. خب این معنا، خواهش میکنم عنایت کنید، این معنا از وضع، وضع همون معنایی است که متبادر به ذهن شما هم است. اگه از شما سوال کنن وضع چیز، میگید رابطه قراردادی بین لفظ و معنا. و این اصطلاحه، یعنی ما در واقع کلمه وضع داره در نهاد اصولی ما یک معنای جدید پیدا میکنه. معنای لغوی کلمه وضع وضع تو توشه، معنای لغوی کلمه وضع جعل و تخصیص و قرارداد و اعتبار توشه، معنایی که امروز داریم اصطلاح میکنیم رابطه قراردادی بین لفظ و معناست.
یعنی آیا
آخون از
بین قدما اینو
برداشت کرده
که چیزی بوده یا نه
وضع میکنه؟ حالا بالاخره
آیا
آخون این رو داره اعلام میکنه،
حاصل مصدره،
یعنی معنا حاصل مصدره. احسنت، من حالا میخواستم تعبیر رو بعد بکار ببرم بعد عبارت، عنایت کنید، خواهش میکنم این مطلبی که گفتم از رو عبارت بخونم براتون. وضع چیست؟ گفتم که چند جور وارد شدن در بحث آیین اصولی، این تعبیر چند جور بکنم نه چند در واقع مطلب، نه چند جور وارد شدن، نتیجه این چند جور مباحث عوض میشد. آقایی که دیر اومدن مقدمه رو اینطوری گفتم، بعد گفتم به نظر میاد آقای آخون جوری که وارد شده جور منطقیه. منطقیش چیه؟ مطلب اومای وضع و بگو، بعد ارکان اون معنا رو بیان کن. اگر کسی مطلب اومای وضع رو گفت جعل و تخصیص، بعد اون موقع مقوم این معنا که آیه مظفر گفت مطلب ما حقیقت البس جعلون و تخصیص، مقوم این معنا اینه که سوال کنیم من واضح واضح کیه؟ وقتی واسه جعله جاهل میخواد، جاهل کیست؟ ما گفتیم به نظر میاد آقای آخوند حالا در مطلب ما بین وضع به معنای لغوی که جعل و تخصیصه با وضع به معنای منسبق و متبادر به ذهن ما که مسئله همین رابطه قراردادی بین لفظ و معناست، آیا آخوند مشترک لفظی قائله؟ میگه کلمه وضع پیش اصول یه اصطلاحی داره، حالا سابقه دارد در علوم ادبیاتی و علوم لغوی و علم
علتش تبادر میاد. ما که اصولی نیستن که تبادر از ما بگیریم، تبادر از خود اصولی بگیریم.
یعنی میخواد بگید سابقه این نظریه های آخوند کجاست؟
نه اینکه میگه این معنا متبادر به ذهن اصولی نستش، خب اصولی
تبادر. من دارم میگم، من این رو عرض کردم، گفتم چی شما به ذهن شماست؟ آیا آخوند صریحا گفتم به نظر من مطلب و مایوز این است که الان میخوام بخونمش. من گفتم شما خودتون به متبادر به ذهنتون ابتدا چی بود؟
این شما میگید نیست آقا جان، همون بعضی
خواهم بعض چیه؟
همون بعضی که قرارداد دیگه، قرارداد این برای اون
معنی لغوی، جعل معنی لغوی. خیلی خوب، من متبادر به ذهنم این نبود، پس من خودم اون میگم متبادر به ذهن من. یعنی اگر شما همون اول از شما سوال کنن که آقا وضع چیست، یعنی کسی بگه بخواد وضع رو معنا کنه، میگه رابطه قرارداد، من اینطور به ذهن خودم میاد، از ابتدا اینطور میفهمیدم، میگفتیم لفظ چی، میگفتن رابطه قرارداد بین القتون وضعیه، لذا همیشه کلمه القتون وضع با کلمه وضع مرادف هم به کار برده میشد تو استعمالات، تو لسانها، تو تعابیر. خیلی خوب، حالا آقای آخوند میگن با توجه به اینکه پس چون کلمه وضع در لغت به معنای جعلون و تخصیصونه و کلمه وضعی که ما در علم اصول میگیم رابطه مطلق رابطه قراردادی بین لفظ و معنا، که لفظ علت مجیء معناست نه قرینه، توضیح دادیم ها، چون این چنین است پس لفظ میشه به در معنای وضع دیگه اون رابطه به فاعل، به معتبر، به واضع، به جائز در معناش دیده نشده. وقتی دیده نشده دیگه مقدم این تعریف هم بیان من الواضع رضا متذکر من الواضع هم نشده. خب آیا آخون دلیل چیه که اینجور معنا میکنی؟ چه مرجعی وجود داره اینطور معنا کنی؟ یکم بیشتر بفهمیمش. آیا آخون میگه خب ما مگر چمونه که بیام اول وضع به معنای لغوی الزاماً بگیریم، بعد بگیم وضع میشه جعلون و تخصیصون، درست شد؟ بعد او طرف یه چیزی به نام وضع تعیونی پیدا بکنیم که باز آمدن معنا به ذهن مستند به خود لفظه، قرینه هم نداره، با این وجود بعد گیر کنی که حالا اینو چجوری وضع و جمع تخصیص گفتیم اینو چکار
کنیم؟
نه معید یک از ثمراتشو، چرا اشکال؟ نه مگه شما روز اولی که میگفتید وضع چیز دلیلتون چی بود که بگید جمع تخصیص؟
دلالت جذب برنامه که خاطرین قلقهی
حرف خوبی زنید حرف خوبیه، این اشکال به عبارت آی آخون میشه، اما این اشکال فقط با آی آخون وارده، اشکال به خیلی ها وارده. ما فعلا من تو موقع توضیح کفایه فرض میگیرم دارم سیر قدمایی میام بالا، هنوز به زمانی که این حرفا تولید شده نرسیدم تو بحث، 200 سال پیش هم هنوز یه حرف مال 70 سال پیشه. حالا تو 200 سال پیش سیر کنیم با زبان 200 سال پیش، با زبان 200 سال پیش فقط این مسئله مطرحه. شما یه چیز دارید به نام وضع تعیون یا ندارید؟ میگه بله. وضع تعیونی چیه؟ انسباق المعنا من اللفظ الى الذهن مجردا عن کل قرینه، یا نه؟ میگه مجردا عن کل، میگه خب این وضع اگر مستند به قرینه بود میشد مجاز، میشد استعمال مجازی، حالا که مستند به قرینه نیست میشه استعمال حقیقی مستند به وضع. حالا واضعش رو پیدا کن، میگه واضع نداره. بعد جون میکنیم میگیم آها واضعش عرف است، میگیم عرف کیه؟ بعد لازم میاد قانون عقلی رو خراب کنیم، چون اون قانون عقلی که میگه وضع واضع میخواد و حرف محکمیه. اگر کسی گفت وضع امر اعتباری، اعتبار بدون معتبر نمیشه. معتبر کیه؟ شما تو فلسفه خوندید معتبر فاعل بالقصده، اغلا کو؟ کدوم فعل بالقصص میشه اغلا؟ میگردیم خراب میشه، میدونیم هزار تا چیز دیگر رو خراب میکنیم که یه مسئله رو درست کنیم. چون میخوایم وضع تعینی وضع بدونیم، مجبوریم از قانون برهانی ما که فاعل بالقصدی میخواهیم که اعتبار کند و معتبر ما باشد، فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کمالی و نقص، با هزار تا برهان پشتش همش خراب میشه. چرا؟ چون قسم خوردیم وضع تعینی را وضع بدیم. آقای آخون میگه بسم الله وضع اصولیم قسم حضرت عباس خوردن که وضع تعینی وضع هست، ادبا هم قسم حضرت عباس خوردن که وضع تعینی وضع هست، اما میان میگن وضع میشه جعلون و تخصیص، همه چی خراب میشه. ببینیم عبارت رو. الامر ثانی، خب ادعای اول گفتیم آیا آخون از مطلب ما شروع کرده، الوضع و هوه شروع کنه معنای وضع و بیان کرده چیز، نحو اختصاص لفظ به معنا، یه نوع اختصاص و ارتباط بین لفظ و معنا، نحو ارتباط خاص بین لفظ و معنا، یک ارتباط خاصی است بین لفظ و معنا که ناشد من تخصیص لفظ به معنا تارته و من کثرت استعمال لفظ به معنا اخرى، و با هر معنا با این معنا صح تقسیم الوضع الى تعیینی و تعیینی کما لایق، واضحه که با این معنا درست میشه. ما چه قسم حضرت عباسی خوردیم که اگه طرف وضع تعیینی را وضع بدونیم؟ چرا مبنا رو بگید؟ من این مبنا رو میگم، ببینید این جمله معترضه است اما دلیل ماجراست، چون قدمای ما میگفتن که یا انسباق معنا از طریق قرینه است و علت تامه انسباق معنا قرینه است، یا انسباق معنا علت تامش خود لفظه. اگر من صمیم ذات لفظ باشه میشه وضع، اگر من صمیم لفظ نباشه مع القرینه باشه میشه استعمال مجازی. این بیانی بود که ما تو بلاغت خوندیم، تو آنی بیان خوندیم، تو اصولا بارها و بارها و بارها گفته شده، خلافش دلیل میخواد. خب اگر تمام کرد، فقط جمله تمام بشه، اگر این طور شد آره آخون میگه خب آقا من میام وضع و یه طوری معنا میکنم، وضع معنای لغوی نداره، یه اصطلاح علمیه، مگر شما منقول تعیین در عالم منطق نخوندید تقسیمات لفظ، بعد گفتید لفظ مختصه یا مشترکه، مشترکه از مصادیقش منقوله، یادتون بیاد؟ بعد منقول میمونید میگفتید منقول شرعی داریم، منقول فیزیکی داریم، منقول شیمی داریم، یعنی هر علمی ممکنی اصطلاحی برای خودش جعل بکنی. ما امروز یه اصطلاحی جعل کردیم اسمش وضع. این وضع پس آقا چی شد؟ رابطه قراردادی بین لفظ و معنا. من اشکالی که با این تو این توضیحی که دارم میدم پس پردش میخوام بگم، شما اگر معناتون این شد که وضع تعینی وضع نیست، پس وضعی مصداق بیشتر نداره، اونم همون جعله است، پس دیگه لازم نداریم وضع رو از معنای لغویش منصرف کنیم، این میشه یه مبنای دیگه، یه مبنای دیگه، یه مبنای دیگه. یه بار میخوام بگیم این مجتهد با حفظ مبنا سازوکار نداره حرفش، یه بار میخوام بگیم یه مبناییه از اول تا آخر، این یه پک کامله، اولش با بسم اللهش معلومه، تا اتمتش هم معلومه، حالا قایت رو اما قبولش نداریم. این اشکالی که دارم میگیرم بعدا ممکنه به امام هم وارد بیاد. حضرت امام اشکالی که به آی آخون گرفتنه اینه، میگن که آی آخون وضع شما معنا رو یه طوری فرمودید که به مراتبی متأخر از وضعه. بعد گفتن چرا؟ گفتن بخاطر همه گفتنها، نه فقط امام، یه اشکال مشهور به وضع به تعریف آی آخوند اینه و همه ازش عدول کردنه که آی آخوند وضع جعلون و تخصیصونه، الاثر الحاصل من اعتبار المعتبر، فلسفی بگو اصولی بگو، من وضع الواضع الاثر الحاصل ارتباط خاص بین اللفظ و معناست. شما ارتباطه رو به عنوان وضع ارائه دادیه، متأخر رو در متقدم عکس کردیه، غلطه. تا ما میتونیم خود متقدم رو معنا کنیم، لازم نیست بیایم از آثار متأخرش برای معنا کردنش استفاده کنیم. من دارم میگم اصلا آیا خون دنبال این نبوده، آیا خون اشکال داره به این که اون متقدم وضعه باشه. ان علمه آگاهانه ایستاده میگه اصلا اون وضعی که مصطلح اصولیه غیر از وضعه به معنای لغویه، اونی که متقدمه وضع لغویه، اونی که متأخره و شما اثر وضع لغوی میدونید هو بل وضع اصولی.
از کجا میاد؟
جانم؟
وضع اصولیش از کجا میاد؟
همین که رابطه لفظ و معنا میخوان، منشأش اینه که دو جور وضع داریم. برهانیه که میگه دو جور وضع داریم.
مصادره‌ای دارید معنا رو چی؟ شما میگید که میگه چون دو جور وضع داریم پس این طور تعریف میکنید.
بله.
پس اشکال وارده.
نه.
شما طوری تعریف کنید ارائه دادید تا
باشه اشکال نداره. اشکال نداره. منطقی اشکال کنید بشه. من نمیخوام الان اشکال رو دفع کنم. من دارم میگم شما تفسیر به ما لایرزا صاحبو نکنید عبارتو. ببین اول میگیم وضع جعل است. یعنی کنه آخوندم مفروض گرفته که وضع جعله. اما به متأخر معنا کرده. نه خیر، آخوند مفروض نگرفته وضع جعله. آخوند میگه اصطلاح اصولی با اصطلاح لغوی مشترک لفظیه. اونی که متقدمه اصطلاح لغوی وضعه که جعلان و تخصیصونه. اما نتیجه ای داره. اون نتیجه فقط از جعل و تخصیص هم حاصل نمیشه، از اسباب دیگه هم حاصل میشه. اونی که ما تو اصول بهش میگیم وضع و نونش رو میخوریم اون نتیجه هست. لذا اصطلاح وضع میشه مشترک لفظی. دلیل چیه؟ میگه دلیل من خروارها صفحه عبارت اصولیه که آقایون مینویسن و وضع تعینی رو اسمشو میگن وضع و بهره وضع هم ازش میخوان ببرن اما نمیتونن داخل در تعریفش کنن. خب چه لزومی بوده که ما بیاریم تعریف های طوری بگیم؟ یعنی بگیم معنای لغوی؟ آقا اصطلاح جدید داره معنای اصولی. راست آقا حسینی. حالا بگه سراغ عبارت آقای مزفر. آقای مزفر شما گفتی جهنم به تخصیص
و اصل درستش کردی؟
گفت اصل در معدن اصل
میشه.
جواب دادم، جواب این مطلب دوباره تکرار میکنم الان جواب رو توضیح هم حالا میگم. آقا تا اینجا حل شد رفقای بزرگوار. خودتون
گفتید مدام در کتبشون معنای لغوی و معنای اصطلاحی حتما ارتباطشون حس میکردن.
نه ممکن مرتجل باشه، منطق خوندیم، ممکن معقول باشه، ممکن مرتجل باشه.
ببینید
حاج آقا شما خواهش میکنم، ببینید یه مبنای آیا آخون داره میده دست ما. اون مبنا، اون مبنا صدها صفحه عبارته که همه بلاغین و اصولین وضع تعینی رو گفتن. وضع شما یکی پیدا کنید بگه وضع تعینی لیسه به وضع معنی متأخرینا. شما تا زمان آخون حرف بزنید فعلا. یکی پیدا کنید بگه وضع تعینی لیسه به وضع پیدا کنید و تو عبارتش یه اسم دیگه ای براش بذار، همین که وضع تعینی.
این
تجربه تو علوم
زیاد
بشه،
از صناعت
کتب به هم ریخته. نه معلوم حالا بالاخره هست. شما دلیل رد کنید حاج آقا. آیا آخون میگه من سر سفره یه عده آدم نشستم، این بزرگواران همه میگن الوضع تعیینی، الوضع تعیینی و الوضع تعیینی. وضع تعیینی چیست؟ به کثرت استعمال. کثرت استعمال تو رو خدا دقت کن جواب اونم بده. کثرت استعمال من این منشأ میخواد روز یک باید وضع برای معنایی میشد توسط یک مجلس و مواضعه ای تا تمام نشد اجازه بده. بعد که وضع کردیم برای این معنا سپس لئول قتل بین المعنى المجازی و المعنى الحقیقی در معنای مجازی استعمال شد. استعمال شد 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 تا رسید به مجاز نشد. استعمال ادامه پیدا کرد، تبدیل شد به معنای حقیقی. حالا سوال میکنم کی وضع کرد؟ به نفر اول برای اون معنا وضع کرد. این معنا کی وضع کرد؟ همونه که نمیشه. برای معنای دوم کی وضع کرد؟ میگن اقلا. میگن اقلا کی بوده؟ فاعل به قصد شده. اعتبار فاعل بالقصد میکنه. وضع اعتبار اعتبار فاعل بالقصد میکنه.
اگه فقط یه جایی گیرید دو علل دو اصلا همون اشکال پارسال گرفت. یه بار از اون ایراد گیرید، یه بار از این
صفحه که مبنا قرار میدید اجا
چند بار یک کتایی بازم
خیلی بازم شده. آخر بسم الله الرحمن الرحیم، اینم بگیم آقا ما متهم نشیم. اونجا داریم حرف شیخ توضیح میدیم، اینجا داریم حرف آیه آخوند توضیح میدیم. من دارم میگم آیه آخوند این تو ذهنشه. شما اگه میخواید با من مخالفت کنید تو عبارت قرینهشون بدید این نیست، نخواهید به اشکال بگیرید به کفایی. من اشکال به کفایی خودم خیلی اشکال بلدم، فقط من دارم یک اشکال رو دفع میکنم. هر کس گفته باشه که مشهورم گرفتن، آقایون آقای آخوند به ظرف قاطع داره تصریح میکنه من وضع را اون نتیجه میدونم. دلیلم چیه؟ این که وضع تعینی رو همه وضع میدونن. شما بگو حرف غلط، اما نه یا بگو آقای آخوند تو که وضع را جعل میدانی چرا به ثمره تعریف کردی؟
شاید معنای لغوی این میدونه.
بفهم.
شاید ادعاش معنای لغوی اینه. شما از کجا در میارید که به اصطلاحی معنا میکنه؟
در علوم جواب بده. چشم. در علوم، در علوم اصل بر اصطلاح و ارتجال معناه، نه معنای لغوی.
اتفاقا منازعه این کتاب و کتاب های دیگه، یعنی سیاقی که وجود داره اینجا، چون همین داشتن در لغوی میکردن.
چی گفته؟ آیا خود مخالفت کرده؟ میدونم. نه خود
همون معنای لغوی
نه. نه 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 نه
آیا آخون
وقتی میگه الوز این معناشه که این ناشن ناشن من تخصیصی به تارتن. حواسم هست که تخصیصی که از مصادیقه، حواسم هست، نمیخوام اونو تخته کنم.
شد
اصطلاحی. نه آخه معنای لغوی که متبادره، معنای لغوی تو کتاب لغت نوشتن، اون جعله، وضع مساوی با جعله، کسی توی دعوا نداره. من اشکالم اینه که من ادبا به وضع تعینی تحویل دادنه. لذا من میخوام همین ببین آقای آخوند میگه وضع این است که این ناشن من تخصیصه ای به تارت هم نمی کسیت استعمالهی استعمال لفظه فی المعنی آخرا. این ناشن چرا میگه؟
خب اونجا تیر کنیم که اشکالات درد میشه که اینا جزء تعریف ما میگه،
تعریف من جامعه آفه، من همین رو دارم میگم.
این در این میشه حتی اصطلاح باشه،
نه 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 او که مفروضه آج آقا، خیلی بدیهیه. من تو عبارت نیست بخاطر کسرت شدت بداعتشه. یعنی شما برید که نه برید کتاب لغت رو بیان میدونن اشکال نه به این معنا نیست اشکالشو. ببینید تو کتاب های لغت الان هست، برید کتاب های لغت باز کنید میگن وز چیه، میگن وز جعله. اون قبول داریم. من نمیخوام بگم آیا آخوند معنی لغوی رو عوض کرده، چون معنی لغوی دست آخوند نیست. آخوند که لغوی نیست، لغویین همه وز رو جعل معنا کردن تمام. متبادر از وز هم جعله و تبادر یدفع که این معنای لغوی باشه. همان ای تا اینجا. اما آقای آخوند داره میگه من وضع و معنای لغوی نمیدونم. این عنوان فصل علم اصول که شده الامر الثانی فی الوضع، این وضع یعنی ارتباط اما از کسرت استعمال به وضع.
تبادل اصولی ها رو همراه نداشته که چرا اشکال کرده؟
آقای آخوند حاجا اشکال داره به اونا میگیره، نه اونا به آخوند. آخوند داره میگه شما اگه طرف یه چیزی رو قسم حضرت عباس میخورد که وضع بدونید، اگه طرف تعریفتون نمیگیرتش.
وجود
شما لا وجل الاستتراب
بدون تبادل نمیتونم اصطلاحو عوض کنم.
جانم
ادعا اینه که الان اصول
آقا
تبادل اینه، بدون تبادل اصولا نمیتونم این کارو.
چرا میتونم؟ میتونم. ایشون میگه وقتی اصولی این همه گفتن وضع تعینی وضع است، یعنی متبادل به ذهنشون این بود، یک دو اصلا این نبود. من دارم میگم باب وضع توسعه بده، من عینش نمیترسم. وقتی این همه ثمره برش مبتنی تو حرفای خودتون، من دارم میگم تهافت مبنا دارید، بیاید مبنا رو درست کنیم، آثار رو منتفی نکنید، چون آثار قابل انتفاع نیست. وضع تعینی استعمال حقیقی و بلا قرینه است و در اینجا انسباق معنا مستند به حق لفظه، هیچ کس نمیتونه این کار کنه. و چون استعمال حقیقی یعنی استعمال در موضوع له، همه خود ما همین قبول دارم، عمدن دارم تو حرف میزنم که مقدمه میشه برای اشکالات بعدی که آقایون بگیرن، من نگرشون دارم. همه قبول دارن که استعمال حقیقی استعمال در موضوع لره، پس معنایی که نتیجه وضع تعینی موضوع لره. میگه خب شد موضوع لره، میگه بله موضوع لره. میگه خب اگه موضوع لره قربونه تو تعریفی طوری درست کنید که همش حل بشه. این تناقض رو همیشه جمع کنید از علم اصول.
خدا شما میگید 200 صفحه مقدمه داره، خب 200 صفحه مقدمه تاریخ هم داره، خب این اون برای رد میکنه این برای میگیره، خب این برای تو اون برای
نمیشه. خدا من دیگه فکر کنم این خاتمه مذاکرات باشه، چون مطلب جدیدی دیگه رد و بدل نمیشه بین ما. ببینید شما الان آقای دشمیر الان همین الان داشتم اینو جواب میدادم، گفتم اونور قابل انکار نیست این که وضع تعینی استعمال حقیقی در موضوع اون لب ما میدهد، این قابل انکار نیست، نه من انکار کردم نه هر دو کسانی که من دارم باشون حرف میزنم، همه اینو قبول دارن مبنا رو. حاج آقا سوال جمله رو دوباره من میگم، ببینید آقا مرتضی قدوسی عزیز، من نمیتونم قوانین رو خراب کنم برای تصحیح قسم. قانون من در جعل اعتباره، قانون من در جعل اعتبار جائل و معتبر، جائل و معتبر انسان فاعل بالقصدیه که تحت شرایط مشخصی اعتبار میکنه، اینا برهان داره، اینو نمیشه این کار کرد. خیلی خوب، حالا که اینطور شد حالا عنایت کنید، این لفظ روز اول در یه معنایی وضع شد به نام آ، وضع تعینی مال آ نیست، مال بیه، بی که لعلقتن با آ شد مستعملون فیه مجازی الا ان یصبح حقیقتن. حالا لفظ در بی بدون قرینه استعمال می شود، این علقه به قرینه یا مستند به لفظ؟ مستند به لفظ. واضحش کیه؟ جائرش کیه؟ معتبرش کیه؟ اینو میخوام حل کنم. اصلا قبول داریم اونه. اینو حل کنید برام. این تیکر حل کنید. اینجا این ارتباط ببخشید. این ارتباط کی جعل کرده؟ هیچ کی. میخواد قانون اعتبار رو عوض کنه بگی فاعل بالقصد میخوان؟ حایتو بریم شاید از خداوندی خدا همه چی خراب کنیم، اومدیم تا پایین. بریم تا فلسفه و بعدش از تو فلسفه بریم تا امور عامه و بریم همه چی بریزیم به هم. خب نمیشه که ما الان یه تیکر قبول داریم، یه علمی وجود داره به نام علم اصول، این سر سفره و حذف فاعل بالقصد فلاسفه نشسته، اینا نمیدارن تعبیر فاعل بالقصد میکنن، نه اعتباری که آقای اصفهانی گفته. اعتبار در حد دخالت فاعل بالقصد و غرضش که آقایون من فلاسفه در بحث علت قائی در فلسفه مفصل از زمان بوعلی هم گفتن، تو خدا حواستون بدید کار به اعتبار با معنای دقیقش هم ندارن. فلاسفه اومدن یه بابی درست کردن به نام علت قائی، دفع اشکالات وارد بر علت قائی، نفی عبث و جزاف و بخت و همه این مفاهیمی که شانس و اینا رو رد کردن با بحث علت قائی. موضوع علت قائی چی بود؟ فاعل بالقصد. فاعل بالقصد لاجل یه قایتی میومد یه فعلی انجام میداد. اینقدر اونا هم گفتن، گفتن حالا فعلش گاهی اوقات آب خوردنه، گاهی اوقات دستور دادنه، گاهی اوقات وضع لفظ کردنه. اینو که نمیشه خطا کرد، خراب کرد. حالا ما اینجا یک علقه و ارتباط بین لفظ و معنا داریم که داریم. این علقه مستند به قرینه نیست، اگه بود که استعمال مجازی بود. مستند به حق لفظه واضح هم نداره. چه کارش کنیم؟
برایش که
بود خدای وضع کرده. یه وضع برای چی؟ حاجا دوباره خاطی میشه. بنویسم فاتاب رو ببینید، عنایت کنید. لفظ اسد، ببین حاجا، لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شد، این قبول. حالا لفظ اسد یه برای حیوان مفترس وضع شد، در رجل شجاع استعمال شد. این استعمال چه نوع استعمالیه؟ مستند به قرینه، قبول. حالا رفت کدوم رفت جلو؟ حیوان مفترس یا رجل شجاع رفت؟ رجل شجاع. این ادامه پیدا کرد تا این جایی شد حقیقی. اینجا لفظ اسد برای رجل شجاع بلا قرینه یا محل قرینه؟
بلا
قرینه. اینجا برای رجل شجاع بلا قرینه یا محل قرینه؟ بلا قرینه. این بلا قرینه میگن رجل شجاع موضوع اون لفظ اسد.
این مثال واقعی نداره میشه.
مثال مجازی نداری؟
یا اینکه
تو
آخر
مجاز بیمونه؟
این
وضع
استعمال
مجازیش
درست نیست.
واقعی که
این کلمه همیشه برای رجل شجاع
واقعی. نه، مثال راست میگم. دارم روی مثال مجاز. میخوام وضع تعیین، وضع تعیین که یه مثال داره. حالا من جواب آقا رو بدم. پس ما موقعی که میرسیم به معنای نهایی در اون معنی، در رجل، در دیوان مفترسا، در اون رجل شجاع که یصبح حقیقتا، استعمال در موضوع له یا در غیر موضوع له؟
در غیر موضوع له. قبل از نهایت
نه نهایتش، حالا در موضوع الله یا در غیر موضوع الله، اینجا را این رابطه بین لفظ اسد با رجل و شجاع که استعمال در موضوع الله کی جعلش کرده؟ کی؟ آفرین، من اینو گفتم و رد کردم، الان چند بار هی گفتم و رد کردم.
عموم یعنی کل نیست، تعداد فراوانی که چند تاشون رو یک جونا برام
که اعتبار جعل جائل میخواد، جائل فاعل بالقصد، جائل بالقصد نه حاجا باز اون ربطی به اینجا نداره، تو رو خدا دقت کنید دوباره بذار من یکی جواب تو رو خدا یه دفعه جواب آقا رو بدم چشم. ببین ببین آقا مرتضی دوباره، من لفظ دارم معنا دارم درست شد؟ این معناه با کثرت استعمال آحاد نفرد واحد افراد استعمال کردند تا این معناه حقیقی شد. آقا تو رو خدا موضوع تصور کنید اول بعد گفت کنید بشه آحادی استعمال کردن این معنا حقیقی شد. خود آحاد که استعمال میکردن محل قرینه استعمال میکردن یا بلا قرینه؟ تمام شد و اونا واضح نبودن. اجازه استعمال بلا قرینه میرسه به یه جایی امروز نفر دو بعدی استعمال میکنه بلا قرینه یا محل قرینه؟ بلا قرینه. فرض اینه که موضوع اونده شد میدونم تو عمود زمان اتفاق میفته، اومد اومد روزی رسید اینا استعمال بلاقرینه کردن.
روز قبلش رو می‌بینیم میگیم اینا شدن جاهل، هرچند واحد نیست.
میدونم باید جهل
کنه. اصلا نداره.
فاعل بشه قصد. بگه وضعتو. فاعل بالقصد باید بگه وضعتو. باید بگه آب میخوام. فاعل بالقصد چه فاعل علمیه؟
وقتی که اصلا سلامت
جاهل بودن نیست، مشکل از قاصد بودنشه.
نه آخه اصلا جائل یعنی همین من حاج آقا جائل کی قصد کرد؟
وقتی مثلا
چه چیزی رو قصد کرد؟ قصد کرد وضع لفظ برای منو؟
بله
قصد کرد که مراد جدیشو به ذهن شما منتقل کنه، یعنی استعمال کنه، نه قصد جعل.
وقتی اینو برای با این کلام خواهد به ذهن من برسونه یعنی اینو برای این بس کرد
نشد. ای بابا این که میشه این مراد جدیه، مراد جدی استعمال مجازی هم تأمینش میکنه، یعنی ما تو استعمال مجازی قصد میکنیم که وضع کنیم
استعمال در
واقع خیلی نداریم
جانم؟
چی جوری؟ از شما حالا این خاتمه مذاکرات باشه فقط چند شد؟
خب موقعی که مجاز استعمال میکنیم کریمی که میاره شست کریمی که میاره که سارک از موضوع نشک منقطع میکنه به این معنا میکشیم لفظه رو این به مرور زمان دیگه وقتی اونس پیدا کرد بین اینها دیگه به اصطلاح اون گرینه دیگه از بین میره
خیلی
شد اونس پیدا شد
چشم
که در اینجا فاعل بلغص مثلا شمیت نداره
تمام شد ما هم همینه داریم میگیم لقد احسنت و اجدت و صرحت ما همین رو داریم میگیم فاعل اینجا سه فاعل به قصد نداریم نیست تمام شد. حالا که یه اتفاق افتاد حالا میگیم آقا اجازه بدید اینجا جائل نداره جائل نداره وضع داره
استعمال در مقام جهر
اون مبنایش آخوند فعلا نیورده تش اینجا بذارید فعلا عبارت رو معنا کنیم اون فرض بعدیه دوباره
اون که تعیینی که نیست
همین بس تعیینی به جنایت بهش توضیح میدم اونو مفرداتش رو باید توضیح بدم
جائل هم
جائل یعنی چی؟ آقای تاجر رو توضیح
بده. فاعل بالقصد هستن.
کی؟ یعنی ذاتاً فاعل بالقصدن یا قصد کردن جعل را؟ شما الان داری با من حرف میزنی؟ داری با من حرف میزنی؟ قصد میکنی استعمال این الفاظ رو در معانی مراد جدید یا قصد میکنی وضع کردن این الفاظ رو در معانی؟
استعمال
آفرین حالا تو یکی رو پیدا کن تو اون معادله که قصد وضعه کنه میشه وضعه
کنه
اون لحظه قصد وضعه نمی کنه چرا مکابره وجدانن خلاف اینه او داره دوباره قصد میکنه استعمال در مراد جدیش خود میدونم نیت کنه اگه نیت کنه که میشه وضعه تعیینی کاری به گذشتش نداریم دیگه نیت نمی کنه خب بدیهیه که نیت نمی کنه مگه الفاظی که امروز موضوع الله هاشون بلا علی تدریج دیگه نیست الان قصد کرد وضع کرد وضع کرد که میشه وضع تعیینی دیگه چیزی به ما وضع تعیینی نداریم اینا روز اول میگفتن وضع تعیینی یعنی کسرت استعمال فاعل گم شد کی وضع کرد نمیدونیم هر کی یقشه میگیری میگه من وضع نکردم بابا همه تو داشته استعمال میگردی تو بودی میگه من وضع نکردم تو بودی اونم میگه من وزن نکردم اینم وزن نکرده رو هر کی دست بذارید قسم حضرت عباس بخوره من وزن نکردم اما بس شد چه کار کنیم؟ ما به این میگیم وضع تعیینی آخون میگه این نشون میده و شما وضع و ارتباط بین نفس و معنا دیده نه وضع و معنای جمع تخصیص یا بیاید اینو این کار کنید حالا من باهاتون بحث کردم اما این چیزایی که داشتید میگفتید هیچ احدی تا حالا نگفته بود تو از تحلیل شما تلاش میکنید اشکال برطرف کنید چشم من هم تا اونجایی که بتونم میام باهاتون تو مباحثه اما هیچ کی تا حالا اینو نگفته وضع تعیینی یعنی آحاد بشر استعمال کردن لفظو در مراد جدیشون الا ان یصبح حقیقتا کی لفظ چه کسی وضع کرد هیچ کی جاهل ندارد وضع شد آخون نگه پس وضعی که ادبا میخوان باش کار کنن اون معنی جهر تخصیصه نیست بابا کلمه وضع به معنی حکم تو به کار میره به معنی اعتبر تو به کار میره به معنی جعل تو به کار میره میگن وضع تو هازشته علی هازشته یعنی جعل تو علی معنی لغویش کار به لفظ معنا نداریم اینجا ما یه بابا یه محیط خاص عقلاییه به نام محیط زبانشناسی محیط ادبا اینجا اینا در تحلیل لسان و در تحلیل زبان این آقایون ادبا که کارشناسان یک موضوع هم پیش عقلا اینا رسیدن به این که در عالم الفاظ گاهی اوقات لفظ برای معنا وضع می شود واضح نداره آره آخون بیا خون نو گرفتن اگر اینو داریم پس بذارید ما بگیم وضع همون جعل و تخصیص نیست ارتباط خاصه خب چرا ما قسم حضرت عباس بخوریم به جعل و تخصیص من آره اشکال دوباره اشکال رو یادآوری کنم این آقایونم نگفتن حرف غلطه ببین خودش الان شما یه مجتهد انشاءالله شما بید مخالفت کنید بگید آقا نخیر ما در وضع تعیینی جائل داریم این میشه یه قول از شما و مشهور نه هیچ کس اون نگفت که ما بعد تعیینی جاهل داره همه قبول دارن جاهل نداره بعد شما عنایت کنید بیاید با یه مبنای دیگه که این مبنای مختار خود ما هم هست بیاید بگید وضع تعیینی وضع نیست رسما اعلام کنید وضع تعیینی وضع نیست من میرسم ان شاء الله به امر ثالث بعد برمیگردم یه مقالطه عجیبی رو در عبارات های آخون نشونتون میدم بذارید برسم به امر ثالث اما حالا میشه آفرین من میخوام همینه بگم شما بیا مبنات این باشه که وضع تعیینی وضع نیست وقتی وضع نبود بعد شما بیا بگو حالا که وضع تعیینی وضع نیست وضع یه قسم داره که جعل و تخصیص اونم هم معنای لغوی یا علی یا علی خداحافظ خداحافظ تمام میشه اما یه کسی بیاد حالا عنایت کنی خب این مبنا رو که آخون به کار نبرده آخون فرض کرده وضع تعیینی وضعه بعد شما بیایید به آخون در فضایی که وضع تعیینی رو وضع میدونه و یه اشکال عمیقی رو که سالها در لسان ادبا بلاغیین و اصولیین بوده که وضع رو به جعل معنا کنن یه قسمش بعد بشه خارج از تعریف بشه آخون بیاد دفاع کنه یک تلاشی کنه تعریف وضع رو توسعه بده بعد ما بهش بگیم تو تعریف کردی به ماه و متأخر ان حقیقتش خیلی یعنی واقعا تفسیر به مولای ارضا صاحب بوده حالا چه مبنا رو قبول بکنیم چه مبنا رو قبول نکنیم ما به نظرمون میاد آقای آخوند اینطوری تلاش کرده.
دیگه حالا بذارید بحث کنیم. سمره در استنباط داره این که اهم میدونی و اهم ندونی بعد. سوال دیگه
چه این مسئله باشه که من فرمودم بیشتر
دیدم از این ساده از اینجوری که اول توجیه این بحثا می‌ذارید آقایون مخالفت